أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن اگر چیزی زمینه خلوص شود و اما اون خلوص مستقل بالمفهومیه باشد، مثال میزنن مثل این که وضو میگیرد قربت الالله، اما در ضمن میخواد خنک هم بشه. اون خنک شدن اون ضمیمه است، اما اون استقلال قصد قربت و خلوص به جای خود باقی. یا حمد و سوره رو بلند میخواند برای اینکه زنهای پشت پرده بشنوند، با قصد قربت داره، اما ضمیمه اینکه دیگران این حمد و سوره رو بشنوند هم داره. یا مثلا حمد و سوره رو بلند میخواند برای اینکه دیگران بشنوند یاد بگیرند و امثال اینها. میفرماید این قصد قربت چون موجوده این زمینه اشغال ندارد، اونجا اشکال دارد که ضمیمه ضرر به خلوص بزنه، اون خلوص را خدشه‌دارش بکند. یعنی مثلا 10 تا برای اون ضمیمه، 90 تا برای خلوص، اون وقت است که اشکال پیدا میکنه، برای اینکه خلوص مستقل نبوده. به عبارت دیگه داعی هم نماز بوده، هم وضو بوده و هم این که به دیگران چیز بفهمانه. و اما اگر قصد قربت 100% روی وضو باشد، اما وضو میگیره برای اینکه بچهش ببینه یاد بگیرند، اشکال نداره. همون روایتی هم که مشهوره، نمیدونم چه اندازه سندش خوب باشه، که امام حسن امام حسین علیهم السلام رد می شدند، دیدن پیر مرده وضو می گیره، وضوش غلطه، نخواستن به این پیر مرد امر به معروف نهی از منکر کنن، ازا گفتن ما 2 نفر وضو می گیریم، تو ببین که وضوی کدام ما بهتره. خب الان که امام حسن امام حسین وضو میگیرن، البته قربت الله وضو میگیرن، اما ضمیمه هم هست که این پیرمرده ببینه یاد بگیره. بعد که وضو تمام شد، اون پیر مرده گفت وضوی شما درسته، وضوی من باطل بوده. نمیدونم روایت تا چند اندازه درست باشه، اما علی کل حال این جور ذمیمه ها معلوم اشکال نداره. ذمیمه ای اشکال داره که سبب به اون قصد قربت بخوره و اون قصد قربت ازش کم بشه، به این معنا که اگر اون ذمیمه نباشه این وضو نمیگیره. این قصد قربت قصد الامر لامتثال امر الله نمی کنی. تا اینجاها حرفی نیست، اما دو تا مسئله دارند. یک، ذمیمه اگه حرام شد اینجا میفرمایند که این وضو باطله، ولا استقلال 100% هم راجع به داعی به قصد قربت داشته باشه. دیگه حالا چرا باید برگردیم به همون مسئله قبلی؟ در حالی که اجتماع امر و نهیه، اما اون کسانی که در اجتماع امر و نهی امتناعی هستند دیگه جانب نهی و مقدم میندازند، میشه نهی در عبادت وضو را باطل میکنه. که ما سابقا میگفتیم که فرق بین نهی در عبادت و اجتماع امر و نهی اونه که نهی بیاد رو همون عنوانی که وجوب آمده، مثل دع الصلاح ایام اقرائک. و اما اگه نهی روی یه عنوان باشه و امرم روی یه عنوان دیگه باشه، یه مشتاق در خارج پیدا کنه، این مشتاق معنون میشه به عنوانین، به یه عنوان واجب است و قصد قربت هم روش 100% دارد و مثل وضو گرفتن، یه عنوانم حرام است و باید این کار را انجام ندهد و اونم یه عنوان برای خودش. روی اون عنوانی که وجوب اتیان به واجب کرده، مستحب اتیان مستحب کرده، روی اون عنوانی هم که حرامه باید کتکشو بخوره. بزا ما اونجا دو سه مرتبه گفتیم، اینجا هم که مسئله رو باز تکرارن ایشون متعرض میشند، در حالی که خودشون هم تو اصول اجتماعی هستند، اما از کسانی که در اصول 100% اجتماعیه، در فقه 100% امتناعیه، مرحوم سید در عرس. لذا این مسائل را شاید از همون اول وضو تا الان بیش از 10 مورد داشتیم که اجتماع امر و نهی بوده، ایشون اجتماع امر و نهی و برگردوندن به نهی در عبادت و فرمودن که وضو باطل. حالا عجب اینجاست که دو سه تا مسئله یک صفحه نمیگذرن. ایشون در یه جایی که ذمیمه هست و استقلالم داره میفرماین وضو صحیحه. و این را تقاضا دارم فکر کنه تا فردا ببینیم که چیه. ایشون مسئلتون این که اگر یک زنی بره در میان نامحرم و در حالی که قربت الله وضو میگیره، اما اگه در میان نامحرم نباشه وضو نمیگیره، آیا این وضو درسته یا نه؟ ایشون میگن وضو درسته. اون قصد قربتش استقلال رؤیت به نامحرمش هم استقلاله. جمع بین استقلالان شده زمیمه هم اینجا نیست، زمیمه استقلالیه. میفرمایند که وجوش درسته. اگه زمیمه حرام وضو رو باطل میکند، مثال بارزش هم همینجاست که زنه میخواد خودشو نشون بده به نامحرم، لذا دسته سفیدشو میخواد نامحرم ببینه و میتونه بره سر اون حوضی که هیچ کس نیست وضو بگیره، نمیره برای اینی که خودنمایی بکنه، میره سر حوض در وسط مثلا مردم، حوض حرم، حوض مسجد وضو میگیره. باید بگیم وضوش رو حرف مرحوم سیدی که الان نقل کردم، باید بگیم وضوش باطله؟ ایشون میگن نه، وضو صحیحه. خب حرف هم اینجا همینه، مثل که از دستشون در رفته، چون که اجتماعی هستن، همون ارتکاز اجتماعیشون جدی هم ایشون در زمان اینطور که برامون نقل کردند، در اون زمانی که ایشون بودند و مرحوم آخوند، یه اختلاف عجیبی در همین مسئله اجتماع امر و نهی مثل مسئله مشروطه، یه اختلاف عجیبی بین ایشون و آخوند بود. آخوند امتناعی بودن، ایشون اجتماعی بودن، شاگردا به جان هم افتاده بودن. اون وقتا مباحثه با داد و فریاد و اینا مثل حالا نبود که مباحثه دموده باشه، و می گفتن که مرحوم سید اجتماعی، مرحوم آخون امتناعی. خب این در ذهن مبارک مرحوم سید مثل که بوده. اینجا می فرماید اگر وضو بگیره زمیمه داشته باشه، زمیمش هم استقلالی باشه، میگن این وضو صحیحه، کار حرام کرده. حتی با ایشون اینجا این وضو صحیحه، کار حرام کرده. بگر امتناعی بشیم، برگردونیم نهی در عبادت و بگیم این زنه این وضو که داره میگیره خود وضو منهیون انهه، اون حرف دیگه میشه، میشه امتناعی. علی کل حال ایشون یه صفحه به صفحه هم نمخوره، میفرمایند زمیمه مستقل باشد، مستقل نباشد. اگر حرام نباشه طوری نیست، به شرطی که ضرر به داعی نزنی. اما اگر حرام باشد ولا ضرر به داعی نزنی، میفرمایند وضو باطله. یعنی من امتناعی هستم در باب اجتماع امر و نهی. اما حالا که اینجا میرسن چند سطری بیشتر نیست، مسئلتون میگه من جوادی هستم در باب اجتماع امر و نهی. حالا یه قدر روش فکر بکنید ببینید که ببینیم چه باید بگیم. این خلاصه یه حرفه، حالا دیگه اینا سابقا گفته شد. مسئله دیگری که مرحوم سید دارند، میفرماین که زمیمه اگه ریا بشه، میفرماین که نماز باطله. وقت دلیل میارن میفرماین بر لعن ریا کلحت است. یعنی فرق بین این که نامحرم ببیندش، خب اون نامحرم ببیندش این وضو رو باطل نمیکنه. حالا یا نشون بده خودشو به نامحرم، مثلا تو نماز عمدن وای میشه در میان مردم نماز میخونه برای اینکه صورتش رو ببینن، خب گفتن نماز باطل نیست. اونجا گفتن نماز باطل نیست. و یا مثلا علیاذ بالله یک کسی تو نماز چشترانی میکنه، گفتن که یا گوش علیاذ بالله گوش به غیبت میده، اونا دارن غیبت میکنن این داره نماز میخونه گوشم میده، گفتن طوری نیست. خب در جایی که حرامی باشه زمیمه تورینی، اما اگر ریا باشه که حرامه میفرمان نماز باطله. چرا؟ لانه کالحدث. اگر بتونن ای رو اثباتش بکنن حرف خوبی، اما ما هرچه گشتیم یه دلیلی برای این حرف پیدا کنیم نشد. نه عمومات دلالت داره، نه دلیل خاصی از کتاب از سنت داریم، و بالاخره اون ریایی که داعی باشه خب نماز باطل میکنه. لقوله تعالی لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. نماز باطل میکنه ولی اینکه داعی نشون دادن نه خدا. اما اگر ریا زمیمه بشه داعی خدا 100%. چه فرقی میکنه با اونجا که خودش نشون نامحرم میده، رفتش هم در وسط مردم داره وضو میگیره نامحرم ببینه، او صحیح باشد ای باطل ما بچی نداریم. یا هر دو صحیحه یا هر دو باطله. و این جمله مرحوم سید معلوم است ملاس حسابی، ملای متوجهی است، و کم مثل مرحوم سید داشتیم در متأخرین. ملای متوجهی است، لذا برای این که شما طلبا بهش اشکال نکنید میفرماید که لأن الریا کالحدث است. ازا این هم تقاضا دارم این مطلب دومم یه قدری فکر بکنید، بگردید این طرف اون طرف. ما گشتیم هم جواهر، و معمولا صاحب جواهر مقید روایات رو بیاره، کم پیدا یا مرحوم حاج آقا رضا مقیدن همه روایات رو نقل بکنن، چه در نظرشون تمام باشه چه نباشه روایات رو نقل میکنن دیگه. صاحب وسائلم که روایات و همش رو میارند، ما نتونستیم یه روایت پیدا کنیم الریاء کالحدث. در کلمات فقها هم حتی صاحب جواهر من ندیدم بگن الریاء کالحدث، ولی این که این فرمایش مرحوم سید و صاحب جواهرم دارن، اما این جمله الریاء کالحدث این را ندیدیم جا. ظاهرا فرقی بین ریا و حرام های دیگه نیست. اگر اون ریا ضرر به داعی نزنه و داعی 100% خدا باشه عبادت صحیحه، بلا کار حرام کرده یعنی ریا. اما اگه ضرر به اون داعی بزنه به نحو زمیمه یا به نحو استقلال و این هم نماز بخونه هم برای خدا هم برای دیگران، یا علیاذ بالله نماز بخونه فقط برای دیگران، خب این معلومه حرامش، و بگید که نماز باطلش. لقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. حالا بازم روی این فکر بکنید، ببینید این جمله مرحوم سید را از کجا میشه گرفت که بگیم الریاء کالحدث. مطلب دیگری فرمودن که ما یه ریا داریم، یه سمعه داریم، یه حجب، و خودشون هم معنا میکنن سمعه همون ریاست، الا اینکه اگر از نظر مثلا حمد و سوره رو بلند میکنه دیگران بشنوند بگن چه حمد و سوره خوبی، اینا میگن سمعه. اما اگر بیشته در میان مردم رکوع خوب و سجده خوب و خضوع خوبی، اینا بهش میگن ریا. لغتن هم همینه، لغتن ریا یعنی نشون دادن، صومعه یعنی گوش دادن. خب میشه صومعه از مصادیق ریا، یا اینکه خب حالا معمولا که میگن خود ریا، حالا بفرمایید از مصادیق ریا. قضا یه چیز ما سوا نیست، اون الریا ینقسم الی الصومعه و الی الریا. اون وقت ریاش اونجاست که بنمایونه، صومعهش اونجاست که بشنواند. حمد و سوره رو بلند میکنه، دیگران بشنون، میگن صومعه. حمد و سوره خود نماز رو حسابی با خضوع بخونه، بهش میگن ریا. خب هرچه در باب ریا گفتیم در باب صومعه هم دیگه معلوم فرقی با هم نداره. دیگه هرچی گفتیم تا اینجا این هفتش تحت و مسئله همه راجع به سمعه هم هست. اما عجب، معنای عجب عمل پسندیست در مقابل خودپسندی. اگر کسی خودپسند باشد این میشه متکبر، به قول قرآن میشه دیوانه. ان الله لا يحب كل مختال فخور. این تکبر کند بر دیگران، این خیال بافه، به قول پیغمبر اکرم این دیوانه است. بهتون میگفتم که پیغمبر اکرم رد میشدن، دیدن زنا اطراف یه زنی رو گرفتن، پیغمبر فرمودن چه خبره؟ گفتن دیوانه، حرف نامربوط میزنه. پیغمبر اکرم فرمودن نه، این دیوانه نیم، این مغزش خرابه، یکی از رگه ها خراب شده، نمیتونه عقل فرمان بده، عقل هست نمیتونه فرمان بده، به میگن دیوانه. بعد فرمودن میخوای بهت بگم دیوانه کیه؟ زن دیوانه اون زنیست که تو کوچه تو را رفتنش مردم رو جلب به خودش بکنه. یعنی لختی مختی ها اینه که صورتشون خرابه، وزکشون درسته، نمیدونم دستشون پیدا و پشتشون پیدا، جلوشون پیدا. پیغمبر اکرم میگه ای دیوانه، انسان هم دیوانه، انسان یه قدی فکرشو بکنه میگه انصافا دیوانه. یه کسی حاضر باشه برامدگی پشت و برامدگی جلو را نامحرم ببینه، اینم لذت ببره، به خودم نشون بده، خب معلومه دیوانه است دیگه. لذا لذا سب کنیم خیلی. لذا این مختال، مختال یعنی دیوانه دیگه. ان الله لا يحب كل مختال فخور. اما عجب عمل پسندیست. این عمل پسندی دو قسمه. یه دفعه به کسی نمیگه، اما خودش راشی بستونکار از خدا میشه. یه دفعه خوشی مثلا نماز شب میخونه، خوشنود میشه، عملشو عمل ناقص میدونه، عمل پوچ میدونه، اما در مقابل خدا و اون نعمت ها اما خوشحال از این که خوب خوب شد، خوابه و نبود نماشه خوندی، ای طوره نید، خوبه، خیلی هم خوبه. اما یه دفعه بستونکار از خدا میشه، یه خدایا ما این همه نماز خوندیم تو هیچ لطفی به ما نکردی. خیلی ها میان پیش من میگن که ما نمازمون به جا، روزمون به جا، روزه رفتنمون به جا، زیارتمون به جا، اما نمیدونیم چرا اینقدر گرفتاریم، مثل که خدا ما را دوست نداره. بعضی آقاست هم که دیگه عصبانی میشه، میگه خب اون که نمیکنه بذار ما هم نکنیم، ما میخوایم نماز را تحت بکنیم. این را میگن عجب. بعضی آقا بیادبه، بعضی آقا بیادب نیست، بی ادب باشه بی ادب نباشه این عجبه. اما اگر عجب را دیگه بنا که تعریف بکنه، این قسم دوم عجبه خیلی زشته. من رفتم مکه اینجور طواف کردم، عمره مفرده کردم، چه حالی پیدا کردم، خدا نمیدونم چقدر به من لطف کرده. تعریف نمازشون، تعریف عباداتشون، اینو میگن عجب. اون ذو مراتب دیگه، مرتبه سومش دیگه خیلی بدی. علا کل حالین چه عجب پیش خودش، یعنی در ذهن، چه عجب که به دیگران بگه یا به دیگران بنمایونه، این گناهش خیلی بزرگه. مرحوم صاحب وسائل در جلد اول وسائل باب 23 از ابواب مقدمه عبادات روایاتی در اونجا آورده، راسی محیر العقول روایات، از جمله روایات اینه: یک صدیقی با یک فاسقی وارد مسجد شد. از امام صادق سلام الله علیه روایت صحیح سند هم هست. اون فاسقه می نالید، خجالت زده بود در مقابل خدا در اثر گناهانش. اما اون صدیقه بستونکار از خدا و خدایا عبادت دارم، اینجوری عبادت کردم، چه کردم، بالاخره عجب. اینم عجب به مردم گفتن نبوده، عجب پیش خود. امام صادق میفرمایند وقتی که این دوتا از مسجد بیرون آمدن، اون صدیقه فاسق شده بود، اون فاسقه صدیق شده بود. در اثر توبه یبدل الله سیئاتهم حسنات، رفته بود بالا. حالا این صدیق شده بود هم در محیر العقوله، نمیدونی آدم چجوری معنا کنه. اما بالاخره معلومه توبه مراتب داره، بعضی از مراتب شاخ 100 ساله رو میتواند بپیماید. عجب مراتب داره، یه بستونکاری از خدا میتواند مثل مورچه‌ای که لب پشت بام تو خانه سقوط میکنه، دیگه چه سقوطی، اینم سقوط میکنه، سقوط او در جهنمه. خب این معلومه حرامه، گناهش خیلی بزرگه. اما آیا عمل و باطل میکنه یا نه؟ مرحوم سید میگن نه. اما در روایات حبت داریم. این مسئله حبت مسئله فوق العاده مشکلیه که آیا اعمال خوب اعمال بد حبت میشه. یعنی انسان به واسطه توبه میتواند اون اعمال بد را نابودش بکند. البته یه حرفی هست، مثل مرحوم آیت الله آقای کمپانی، ایشون قائلن به این که حبت نمیشه اما فاصله میشه بین صاحبش و اون گناه، لعان میشه به قول ایشون. اما استاد بزرگوار ما حضرت امام میفرمودن نه، از خود آیه یبدل الله سیئاتهم حسنات معلوم میشه حبت، اون نابود میشه، پرونده سیاه نابود میشه، پرونده درخشانی براش جلو میاد. حقا با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. لذا حبت راجع به گناه هست، اما حبت راجع به اعمال حسنه هست یا نه؟ بعضیا گفتن ها، اما بهترین حرفا تفصیله، و تفصیل مثلا راجع به شرک. و قرآن میگه حبته، لئن اشرکت لیحبطن عملک. بعضی از گناهان دیگه حبتش به این معناست، غیبت، این که به قول خدا رحمتش کنه به قول آقای مرعشی رضوان الله تعالی علیه، گفت اون که شطورش در خانه خودمون خوابیده، غیبت، تهمت، شایعه. خب هفته، هفته به این معنا خدا ثوابهای اعمال ای رو میده به اون کسی که غیبت پشت سرش کردیم یا تهمت دادیم، شایعه پراکنی کردیم، ثوابهای او را میده به شما، گناهان او را، گناهان او مال شما، ثوابهای شما مال او. هفته به این معنا. از جمله روایات که میگه هفته راجع به عجبه، که همین روایتی که خوندم میگه صدیق فاسق شد، فاسق صدیق شد، خب معناش دیگه هفته، یعنی اعمالش نابود، گردوی پوز شد. ولی علا کل حالن با ریا این تفاوت داره که ریا باطل میکنه، بوچ حبت میکنه. فرق است بین بطلان و این. بطلان معناش اینه که این نماز رو دو دفعه باید بخونیم، اما حبت معناش این نیست که نماز رو دو دفعه باید بخونیم، گردوی پوچ میشه، قبول نمیشه. فرق بین قبول و صحت همینه دیگه. قبول قضا اعاده نداره، اما خدا همین عمل رو نمیخواد. اما اونجا که صحیح نباشد، یعنی اعاده مخواد، قضا مخواد. لذا حرف مرحوم سید که میفرمایند که نماز باطل نمیشه به واسطه حجب، از نظر فقها و از نظر قاعده و اینا درسته، برای اینکه یک گناهی بعد نماز بوده، بعد نماز معنا نداره که نماز باطل بشه، باطل فقهی. اما از نظر اخلاق روج گناهش بزرگ است، بزرگ. و علاوه بر اینکه گناهش بزرگه، از روایات فهمیده میشه هفت عملم هست، یعنی گردوی مغزدار را گردوی پوچ میکنه. راجع به منت گذاشتن هم روایات داریم، آیه میفرماید هفته لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. اونم معلوم میشه هفته. یه خونه خریده برای پسرش، راسی خدمت کرده، اما پیش زنش هی نق میزنه، منت میذاره. من اونم که خونه برات خریدم چرا احترام برای نگر نمیداری؟ من اونم که خونه برات خریدم چرا نمیدونم حرف من رو نمیشنوی؟ از این حرف ها یه جهیزیه خوبی به دخترش میده، اما هی مرتب منت میذاره. این روایت و همسه آیه شریفه میگه هفته. هفته یعنی صحیحه، اون کار خوبش خوبه، اما هفته. حالا آیا هفت به این معنا که ثواب میاد در نامه عمل او، گناهی میره در عمل او، یا این که نه اصلا مثل قطره بارانی که بیفته در دریا نابود بشه، اینم به طور کلی هفت بشه. یه مسئله دیگه، مسئله آخره، مسئله آخره که فردا انشاءالله در باب وضوع جبیره‌ای صحبت میکنیم. یه مسائلی هست دیگه، این مسائل بنا شد کلی بریم جلو، اون مسائل رو متعرض نمیشیم و فردا انشاءالله وضوع جبیره‌ای. مسئله آخرمون اینه که اینا سابقا هم اشاره کردم، مرحوم سید هم سابقا اشاره کردن، اینجا تکرار میکنن، و اون اینش که انسان میتونه در باب وضوع، اگه بگیم وجوب استحباب ذاتی داره که هیچی، سابقا ما گفتیم مرحوم سیدم فرمودن، ما هم متابعت از مرحوم سید کردیم، وضوع و غسل هر دو استحباب نفسی داره. اگه این باشه که هیچی، وضوء میگیره قربتین لله، اما اگر استحباب نفسی نداشته باشه که مشهور در میان فقه هاست، باید برای قایتی از قایات، مثلا کون علی الطهاره، خوندن یا قل هو الله، یا دو رکعت نماز خوندن، وضوء برا نماز که میان عوام مشهور وضوء میگیرم برا نماز، باید یه قایتی در کار باشه. اون وقت وقتی که برای یه قایتی وضوء گرفت، وضوء دار میشه دیگه، بر هر قایتی از قایات میتواند با اون وضوء مثلا نماز بخونه، قرآن بخونه، تو مسجد بره، زیارت بخونه. ولو این که بر اون قایات نیت نکرده، اما به واسطه یه قایتی از قایات وضودار میشه، وقتی وضودار شد دیگه میتواند با اون وضو هر کاری میخواد بکنه. دیگه لازم نیست برای نماز خوندن یه وضو بگیره، برای رفتن زیارت یه وضو دیگر بگیره تا آخر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.